بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 43 جلسه کتاب حدود، صفحه 369، سطر 8، استاد اشتهاردی، هفته 12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین و تبین منه زوجته و تعتد للوفات و ان لم يدخل على الاصح لما تقدم و تورث یا تورث امواله الموجوده حال الرده بعد قضاء ديونه السابقه عليها و ان كان حبسا باقيا حيا باقيا لانه في حكم الميت في ذلك. کلام در احکام مرتد بود. چهار چیز مترتب بر مرتد میشد، چهار حکم بعد از ثبوتش عند الحاکم. یکی اجراء حد، که اگر مرتد فطری است، حالا ملی را بعد ذکر، مرتد فطری ارتدادش ثابت شد عند الحاکم، اجراء حد لازم است بر حاکم. دوم بینونت زوجش، یعنی زنش ازش جدا میشه و عده وفات نگاه میدارد، نه عده طلاق. بلفت عده وفات در اصل مسئله هم یه قدی محل بحثه، اینجا یه خورده بیشتر. اصل مسئله این است که کسی شوهرش میمیره، اکثر شرط نمیدونن، بلکه شاید همه دخول را ولو یک صغیره را عقدشو خوندن برای یک کبیری. بعد کبیر از دنیا رفت، این صغیره باید 4 ماه در رو عده وفات نگه دارد، ولو رضیعه باشد، شیرخوار باشد، باید که عده وفات. اینجا چون میت حقیقی نیست، میت تعبدیه، یعنی شارع فهموده است کسی که مرتد است به حکم میت است. اینجا وقتی اخرده بیشتر محل بحث است که اگه این زنش مدخول بها نبوده، هنوز دخول نکرده، مثلا زفاف نکرده، این مرتد شد، آیا اونم باید عده وفات نگه دارد یا نه؟ شهید ثانی و اول هر دوشون میفهمان علالاصح عده وفات باید نگه دارد ولو غیر مدخول بها باشد. یعنی مدخول بها باشد مسلم است که عده وفات، غیر مدخول بها هم علالاصح اینجوریه لما تقدم. دلیلش همین که دیروز فرمودن که در حکم میت است و روایت هم که اینجوری فرمود. حکم سومش ارث اموالش است، اموالش متعلق ورثه های حین الارتداد، حالا یا بعض فروش محل بحث، اون مقدار از وارثینی که در حین ارتداد وارثن اگه این میمرد اموالش منتقل به اونها میشد، اموال موجوده. لیکن همینطوره که در قرآن مجید نسبت به ارث خداوند 4 جا در اوائل سوره مبارکه نساء فرموده است که من بعد وصیت یوصا بها او دین، یا من بعد وصیت توصون بها او دین، یا من بعد وصیت یوصین بها او دین، یا من بعد وصیت یوسی بها او دین. 4 جا خداوند تکرار کرده است که این ارثی را که ما بیان میکنیم که کی چقدر میبرد، کی چقدر میبرد، بعد از آن است که دینش را بدن، و اگر دین میت نداده تقسیم بکنن، اصلا این تقسیم باطله، حالا این تفسیرش در محل خودش. و بعد از اداء دین باید که به وصایاش هم عمل بکنن. اگر وصیت کرده، گفته مثلا ثلث مرا چکار بکنید، سلسش را اخراج بکنن و دینش را بدهن، باقی مونده شون وقت چقدر پسر میبرد، چقدر دختر، چقدر پدر، چقدر مادر. مثلا اینجا هم که مرتد شده از مرتد فطری، همین کلمه را میفهمان که بعد از آنه که بدهکاری های این را از اصل مالش میدهن و و سایای نافذه‌ای که در حال عدم ردش وصیت کرده که بعد از من چنین و چنان بکنید، اونها را هم عمل میکنند، باقیش انتقال به ورثه پیدا میکنند، ورثه حال رده. حکم چهارمیش هم که مسئله نجاستش است. این چهار تا حکم بعضی هاش توقف دارد بر ثبوت اندل حاکم که اون اولی باشد، که مسئله اجرا حدود باشد، تا پیش حاکم ثابت نشد که مؤمنین مسلمین حق ندارند که اجرا حد بکنند، یک کسی مرتد شده، مگر بعضی از جاهایی که قبلا گذشت که مثلا به پیغمبر یا به یکی از ائمه سب کرده، بدگویی کرده، او را ائمه خودشون اجازه دادن که یجوز لکل احدن، بفض علما قید کردن که مفسده نداشته باشه. و اما بقیه حدودی که در کتاب حدود هست، بله، اجراء الحدود الی من الیه الحکم است، در روایت دارد هر کسی که حاکم مردم است او باید اجراء حدود بکنه. بنابراین قبل از آنی که این پیش حاکم ثابت بشد، اگه این توبه بکند و توبهش هم اندل حاکم محرز بشد و ثابت بشد، دیگه حاکم نباید که اجرا حد بکند، اینا بکشدش. اما احکام اون آخریه که نجاست باشد، اونم اگه توبه کرد، چه پیش حاکم چه پیش غیر حاکم، بین او و بین الله پاک میشد و عباداتش صحیح میشد و معامله با او درست است، چنانچه دیروز فرمودن. اما این دوتای دیگه، یکی زوجش ازش جدا میشد و دوم اموالش منتقل میشد، این دیگه توقف بر ثبوت اندل حاکم ندارد. بینه و بین الله اگر خودش میدوند رده گفته، ورثه ها میدونند این رده گفته، اموالش مال ورثه میشد. و اگر چه توبه هم بکند، دوباره استیحاب بکند، اونا ببخشند، بگن خیلی خوب برای تشویقش مالا بخشیدیم، و الا اموال مال اونها میشه. یکی دیگه جدا شدن زنش، اگر توبه هم بکند، چه اندل حاکم چه غیر حاکم، زن خود به خود دیگه بر نمی گردد. اگر یک کسی علیاذ بالله عملی قولی نیتی انجام داد که اسباب ارتداد شد، این ولو یک ساعت دیگه توبه کنه، این یک ساعت دوباره تجدید عقد باید بکنه، اون زنش را باید که از نو عقدش را بکنن، به جهتی که به مجرد رده این زوجه تبینو ازش جدا می شد. دوباره اگر توبه بکند و مسلمان بشد و اینا، از نسبت به ازدواج می فهمان باید تجدید عقد بشد، چنانچه اموالش هم اینطوریه. و اما اگه توبه نکرد که هیچی، این دو حکم استمرار دارد. و نسبت به اموال متجدده، یعنی اموالی که بعدها کاسبی می کند، این محل خلاف است که این کسی که مرتد شده و بر نمی گرده از حرفش، هم تو صرف واشده کاسبی هم می کنه، این کاسبی هاش آیا ملک خودش می شد یا نه؟ دو قوله. یک قول این است که مرتد قابلیت تملک اصلا ندارد، غیر از کفار اصلی هستند که اونها مالک میشن با شرایطی که دارد، ولو کفار حربی باشند مالک میشن، خاصی بکنن مالک میشن، نمیشه از دستشون همینطور که اختلاس کرد و گرفت. و اما کسی که مسبوق به اسلامی بوده است که به صورت ارتداد فطری الان مرتد شده است، یه دسته گفتن این قابلیت تملک اصلا بعدها ندارد. پس اون وقت اینایی که کاسبی میکنن کی میشه؟ میگن اینایی که کاسبی میکنه، این همون تا روز به روز که گروبا مزد میگیره ملکی ورثه میشه، هر روز این کارخونه ارث پس بدهه، همون روز به روز روزی مرگی داره، گروبا ارثش منتقل به چیز میشه، فردا باز همین جوریه، حقوق بره، حقوقش ها که تا میگیره ملکی ورثه میشه، باید دستش بگیرن. این یک قول. قول دوم این است که نه، این بله املاک جدیده کسی میبخشد بهش، یا خودش کاسبی میکنه، یا اینکه از مثلا ارث که نمیتونه بره، اون وقت اسباب تملک دیگری که در کار هست، اینها را که بعد از ارتداد اسباب جدیدن حادث میشود، اینها را مالک میشه. حالا آقایون مراجعه کنن به تحریر امام در همون کتاب و حدود، در ذهن بنده است که ایشون این قول را اختیار فرمودن، یعنی مالک میشد این املاک جدیده را. لیکن ای شهید ثانی علیه الرحمه اینجا فتوا نمیداد، اما این محظور به نظر شریفشون دارد، میفهمان این لازمش این است که همون آنن فآنن های اس پس بده، و این وقت معهود در میان مسلمین نیست که یک کسی مثل شبیه یک کارخونه باشد که از این طرف کاسبی میکنه از اون طرف ملک غیر میشه، این آیا درست یا درست نیست میفهمن، این لازم را دارد، این لازم را ای کسی ملتزم بشد بگد چه مانعی داره، خیلی خوب، اون وقت املاک جدیدش را هم مالک نمیشود. و اما اگه بگیم نه این محظور است که سابقه در اسلام ندارد که همچی کسی های کسی بکنه درود درود ساعت ساعت مال دیگری بشود، اون وقت باید گفت که این املاک جدیدش را مالک میشود. لذا این جهتش میفهمن دو قوله، میفهمن و تبین منه حکم دیگرش غیر از حد بینونت زن است، جدا می شود زن از او، زوجش از او، و تعتد و زوجه وظیفش است که عده وفات نگه دارد. و این لم یدخل، گرچه دخول نکرده، زفاف و عروسی نکرده، مرتص علل اصح، باید چهار ماه در او عده نگه دارد، مثل این که مرده. چرا؟ لما تقدمه، برای روایاتی که مقدم شد دیروز فهمودن، روایت عمار و محمد بن مسلم و اینا، گفت و تعتد و زوجت او عدت المتوفا انها زوجها، و تورس یا تورس امواله، اموالش ارث برده می شود، الموجوده تو حال الرده، اون اموالی که موجود حال الرده است، بعد قضاء دیونه، بعد از ادا کردن بدهکاری هاش، از سابقت علیها، دیونی که سابق بر رده بوده. و این کان حیان باقی ها، گرچه زن دست و باقیه، لانه فی حکم المیت فی ذالک، یعنی در این احکامی که ذکر کردیم که باعث از اجرا حد و بینونت زن و عده وفات اینا، حکم میت را داره. و هل یلحقه باقی احکامه من انفاض وسایاه و از سابقت علی الرده، آیا به تمام معنا این حکم میت را دارد؟ حالا این سه چهار تا حکم را، عده وفات و اموالش منتقل میشه و زنش عده وفات دارد، بقیه احکامش آیا حکم میت را دارد؟ مثلا فرض آمد که وصیت که کرده بگن خب مرد دیگه، حالا باید وصیتاش عمل کنه یا نه باید صبر بکنه راست سارسی بمیره، این یکی. دیگر آیا مالک میشه؟ خب آدم مرده که مالک نمیشه. الان فرض کنیم که یک کسی از دنیا رفته، یه باقی داشته است که ماهی چقدر اجارش بوده، حالا مرده، اون مال اجاره دیگه، این میت که مالک نمیشه، احیا مالک میشن، بگیم اینم مرده، اونایی که اجاره داده مال اجاره و فلان، اینا دیگه ملک ورثه این میشد، مال این نمیشد، که اینم حکم میت را دارد. یا نه، یه دسته گفتن بلی، یه دسته گفتن نه. و هل یلحقه، آیا ملحق می شود این مرتد فطری را، باقی احکامه، باقی احکام میت، اون باقیش کدومه؟ یکیش من انفاض وسایا و سابقت علی الرده، نفوذ دادن و گذروندن وسایای این مرتدی که اون وسایاش سابق و بررده بود، و عدم قبولی التملکه، قبول تملک دیگه نمی کند بعدها، یعنی بعد الرده، چنانچه میت قبول نمی کند. نظرون، آیا ملحق می شود یا نه؟ نظر من مساواتی له فی الاحکام، از اینکه این میت این مرتد مساوات با اون میت دارد در این احکامی که ذکر شد، زنش جدا می شود و عده وفات دارد و مالش منتقل می شود، این هم باش میت، اون وقت بگیم که خب بقیه احکامش هم اینجوری دیگه، طبیعی نمی شود قائل شد، بگیم هم زنده است هم مرده، مثلا این بعیده. و کونی حیا، از اون طرف میخوام این که زنده است، که ما که میگیم مرده است تعبدن میگیم مرده است، اون وقت اون مقداری که تعبد دلالت دارد این سه چهار تا حکم، بقیهش رو بگیم حکم حی را دارد. این و کونی وجه دوم این مثلا من مساواتی، وجه این است که حکم میت را دارد در همه احکام. و کونی حیان، یعنی نه به غیر اون چی که روایت وارد شده حکم حی را دارد. و کونی حیان ولا یلزم، اون وقت جواب بدیم از اون وجه اولی، بگیم ولا یلزم من مساواتی المیت فی جمله من الاحکام الحاقه به مطلقا، لازم نمی آید از مساوات این شخص مرتد میت را در قسمتی از احکام، لازم نمی آید ملحق کردنش به او به اون میت مطلقا. این الحاقه نوشته شده، تاش زیادیه، الحاقه درسته، بله، یعنی در همه احکام لازم نمی، ولو ادخلنا المتجدد فی ملکهی، و اگر وارد کردیم داخل کردیم ملک متجدد را در ملک این شخص مرتد، مثل ملت بیابون هیمه میکنه، علف میچینه، خب یه کسی که احتطاب و احتشاش بکند، من هازه ملک، کسی که مباهات اصلیه را حیازت بکند مالک میشه، حالا این مباهات اصلیه را حیازت بکنه مالک میشه یا نه؟ میرد زمین احیا میکنه، چاه میکنه، چاه عمیق میکنه، آب در میاره، اینا را مالک میشه بعد از ارتدادش. میفهمم ولو ادخلنا متجدد را در ملک خودش مثل احتتام و احتشاش سار ارسا، اینا هم به تدریج هر بوته ای که میکند ملک ورثه میشه. و علی هذا، بنابراین معنا اون محظوری که به نظر شهید ثانی علیه الرحمه است اینه، لا ینقطع ارثه مادام حیا، هیچ وقت منقطع نمی شود ارثش مادامی که زنده است. و بعید، این بعیده که انسان بگه که یک کسی همون دائما ارث پس میده. و معهو، یعنی با این معنا که بگیم که در همه احکام حکم وارث را، حکم میت را دارد، حتی نسبت به املاک متجدده، آیا اون وقت اون ورثه های حین الرد ارث میبرند یا هر زمانی که این هر اکتسابی میکند وارث اون زمان مثلا ارث میبره؟ و به عبارت اخرى این املاک متجدده ای که انتقال به ورثه پیدا میکند نتیجه همون حال الرد است، نتیجه یک کلمه ایست که گفته وحنت جنس که ورثه های اون زمان مال، یا نه این الان هر آنی که بر ارتداد باقیه و بر عزم خودش باقیه وارث الان را با حساب کنیم. بنابراین بعضی از ورثه های اون زمان اگر مردن و بعدن این املاک متجدده پیدا کرد مال باقی مونده هاست، نه مال او. و اگر حالا نیست بگیم که به فرزندان او میرسه، مثلا چند تا برادرن، یکیش از دنیا رفت، فرزندان او هست، اگر گفتیم که این حکم اول را دارد به فرزندان او میرسد سهمیش، و اگر نه به این موجودی میرسه. ففختصاص وارثی معهو، یعنی با فرض این که ملکیت براش مستقر نیست و تجدد ملک متجدد را مالک نمیشه، پس در اختصاص وارث این مرتد اندرتدادهی به وارث اندرتداد اختصاص به اون ملک متجدد پیدا میکند، یا نه وارث اندر تکسب، که این اندها ظرف برای وارثه، وارث اندر ارتداده یا وارث اندر تکسب، وجهانه. و یعتبر فی تحقق الارتداد، کسی که مرتد میشد اصل مسئله بلوغ شرط، غیر بالغ هر چه رده بگرد نمیشه گفت این مثلا بلغ کافرا، مثلا اینجوری ها، این بلغ کافرا مال اون کسیست که پدر و مادرش هر دو کافر باشن، و اون وقت چون ولد هم تابع ابوین است و هیچ کدوم مسلمان نیستن، و اما پدر و مادرش مسلمانن، این فعلا تابع پدر مادر است مادامی که به حد بلوغ نرسیده. بعد از بلوغش اگر ادامه بدهد این سبب ارتداد را، اون وقت یسیر کافر را. پس شرط ارتداد بلوغ است، عقل دیوانه مثلا رده میگد، اختیار مختار باید باشد، مکره نباشد. ولا حکم الارتداد السبی والمجنون والمکره، حکمی برای ارتداد سبی و مجنون و مکره نیست، لکن یعدب الاولان، سبی و مجنون را ادب میکنند به نظریه حاکم، و سکران فی حکم المجنون، آدم هم که مست مسکر خورده مست است، در حال مستی همه را میزه زیرش، این همه میشه گفت مرتد شد وقتی که به هوش آمد، این بگه میزنش حرام شد و اما انبارش مال برسه شد و قتلش هم لازم، اینا هیچ که مرتب نمیشه. و سکرانو فی حکم المجنون فلا یرتد و به تلفظهی حالته به کلمت الکفر، پس ارتداد پیدا نمی کند به سبب تلفظ این مجنون به کلمه کفر، تلفظ پیدا کند در حالت جنون به کلمه کفر، او فعلهی یا به جا آوردن این مجنون چیزی را که موجب کفر مثلا عملا حد که احترام و قرآن مجید یا چیزهای دیگر مقدسات دینیه، کمال لا یحکم به اسلامهی به کلمت الاسلام، چانچه در حال جنون هرچی شهادتین بگوید، فرض که این پدر مادر این دیوانه کافره، حالا خودش همش میگه شهد الله 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 و فلان، این آیات گفته میگه، این اسلام نمیشه، تابع پدر مادره، یعنی محکوم به کفره، به حد بلوغ و عقل رسید اون وقت اسلامش اثر داره. یعنی فعل مجنون، مجنون به جا بیاورد چیزی، سکران ها، و سکران فی حکم المجنون، بله سکران و مجنون هر دوش همون یکیه، حکمشون یکیه، درست. و سکران فی حکم المجنون، اینجا هم نوشته ای فعل سکران، عرض کنم که و سکران وقت مجنون و سکران در این جهت یکی هست، هر دوش هم مساوی هست، بله میفهمان که آدم مست و آدم مجنون هم همین جوریه که اگه پدر مادرش کافر باشند و این شهادت هم بگوید فایده نداره. کما لا یحکم به اسلامهی به کلمت الاسلام لوکان کافرا، اگه اون مجنون یا مست کافر بوده، حالا که مست شده شهادت هم میگه، بگیم خب مسلمون شد، این اسلامش اثری نداره، چون چه حکم به اسلامش نمیشود به سبب کلمه اسلام اگر کافر باشد. خب و الحاقه به صاحی فی وجوب قضاء العبادات لا یوجب الحاقه به میتوان. خب آدم مست، علما در کتاب صلات در مسئله قضاء نماز فرمودن که در حال مستی هرچه نماز آدم مست فوت می شود قضا دارد، به خلاف مجنون، مجنون نمازاش قضا ندارد. میگه خب پس در حال مستی قضا دارد، معلوم میشه حکم صاحی را دارد، یعنی حکم اون کسی که بهوش است. سحو مقابل اغماء، بیهوشی در مقابل سحو با ساده های حتی ذکر میکنن، یعنی بهوش است. اون وقت این بگیم نمازاش قضا دارد، پس معلومش حکم اشخاص هوشدار را دارد. میفهمان نه، اونجا دلیل جداگانه داریم که سکران باید که قضا کند. و الحاق سکران را به ساهی، یعنی به اون کسی که در بهوش است، در وجوب قضا عبادات لا یوجب الحاق هو به، موجب نمی شود الحاق سکران را به اون ساهی مطلقا، یعنی در تمام احکام، حتی مسلمون شدنش، کافر شدنش. مثلا اینجوری مال علم به زوال عقله، با اینکه ما یقین داریم عقلش دائل عرف ال الخطاب. خب کتاب العقل والجهل که کلینی علیه الرحمه اولین کتاب اصول کافی قرار داده، روایاتی که راجع به عقل اونجا نقل کرده میگه لما خلق الله العقل استنتقه ثم قال له ادبر ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال اياک اعاقب و اياک اصيب. این دلالت داره به اینکه اگه هر کجا این عقل نباشد، نه عقاب داره نه ثواب داره، هیچ نداره. بهش گفت پشتت به من کن، پشت کرد، رو به من کن، رو کرد. بعد گفت تو را عقاب میکنم و تو را ثواب میدهم. و هر کسی که این عقل در او باشد، عقاب و ثواب درش است. این اگر نباشد، رافع خطابه، رفع عن امتی ثلاثه، عن المجنون حتی یفیق یا یفیق، و عن السبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی یستیقظ. بنابراین بچه مادامی که به حد بلوغ و دیوانه به حد عقل نرسیده، خطاب ندارد تا اینکه اثر وضعی داشته باشد و مثلا فلان. بله، با علم به زوال عقلش، که زوال عقل عرافه صفت زواله نه صفت عقل، به زوال عقلش که اون زوال عقل رافع خطابه. و کذا الله حکم لردت القالت والقافل والساهی والنائم. کسی که قالت با ساهی فرقش این است که قالت عمدن دارد حرف میزنه، لکن اون کلمش را میخواد بگه هوا سرده، رده میگه ولش رده میگه. این غلط میگه، نه اینکه اشتباه کرد، اما صحو این است که نه، در ذهنش میپرد اون معنایی که اونجوری صحو را خود شهید ثانی در خلال صلات اینجوری معنا کرده. میگه که شک و صحو عذوب المعنا عن الذهن، تا اینکه به توسط اون عذوب معنا چیزی که ضد اون معناست انسان انجام میدهد. اسم این را میدهد انسان. آدم یادش نیست نماز حرف میزنه، چون یادش نیست نماز حرف میزنه، پس اون نماز خوندن از ذهنش میپره، ضد نماز خوندن که حرف زدن است انجام میدهد. اون وقت در مسئله رده، اگر کسی این معنا است در ذهنش نیست که اینها رده میاره یا چی میاره، یه عبارتی میگه. و اما غافل نیست که اصلا توجه ندارد به این مطالب. مثلا گاهی وقتا مثلا در بعضی از امور دیگه حالا غیر از رده انسان غفلت دارد، مثلا اینطوری نباره، مثلا غذا که میخواد بخورد لقمه را گاهی میذاره تو گوشش، مثلا به خیالش اینجا دهنش، بعد میبینه اونجا خبری نیست، یادش میفته اینجا که درست نیست. سابقه امام طول الله عمره برای اسمت مثال میزد در درس اخلاقش، میفهمود که ائمه علیهم السلام معصومن معناش نیست که کارهای خلاف عقلایی نمی کنن، نه نمی توانن بکنن، معنای معصوم نیست که نمی تونه گناه بکنه، نمی کند. اون وقت این مثال را می زد، میفهمند او گالا هیچ وقت شده است که لقمه را تو گوش بذارن نمیکنن، میدونن گوش این باز کنن دو مثلا چه یه سیخکی بیان دو خود خورده اون آب را بزنن، اما نمیکنه که دیوونگی. اون وقت معصومین مخالفت پروردگار را مثل لقمه تو گوش گذاشتن نه معناش نه که قدرت ندارند و تمکن ندارن. حالا گاهی وقتا غفلت انسان را میگیره لقمه را تو گوش میذاره، اینا میگن غفلت. و اگر بنا باشد که در ردم این جوری باشد که اصلا حالیش نیست چی داره میگه، این عرض کنم که اسباب ارتداد نمیشه. نائم هم که معلومه خواب میبینه در عالم خواب بنام که کف گفتن، خب اینم باز بیدار بشه نمیشه گفت تو کافر شدی. بله لردت القالت والقافل والساهی والنائم و همچنین و من رفع القذب و قسته، اون کسی هم که اختیار ندارد به سرحدی بی اختیار بشد که همینطوری که آدم تو خیابون را میره پاش میخوره روی پوست پرتقال سر میخوره، از اختیار نداره بی خبر سر میخوره میفته زمین، اینا میگن که عرض کنم که بی اختیار. اگر جوری باشد که زبانش اینجوری لیز میخوره طرف رد گفتن و رد گفتن، این اثری نداره. و اما اگر نه غضب کرده و فقط زورش به خدا میرسه، به غیر خدا بنده خدا مال این را خورده، این به خدا بد میگم. اینطوری یه جمله من 30 سال پیش از آیت الله گلپایگانه شنیدم، این مفیده اینو عرض کنم. ایشون میگفته یه کسی آمد پیش من و اون موقع که گفته بود من غضب کردم و با خدا و اونم چون یه چیزای گفتم آیا من چجوری تکلیم. اون پهلوی را که حالا شما نید ما یه ذره دیدیم، اما خب اون جوری که باید ببینید 6 7 سال بود وقت پهلوی اوایل سال، ایشون خود دیده بود دیگه این علمای قدیم پهلوی، اینقدر این پهلوی رعب داشت و ایجاد رعب در گروه کرده بود تو حجره طلبه ها جرأت نمی کردن دو نفری رفیق با هم اسم پهلوی را برن، احتمال می دادن که اون یکی رفیقش گزارش بده بیان ببرن. اون وقت اگه بیه بنای میگفت خدا قوت، اون دلش میترکید میافتاد پایین، بعد اینکه بگه خدا حافظ شما میترسید میامد رعب، ایجاد رعب کرده بود اینجوری. ایشون میفهمود به این بنده خدا گفتم تو به اندازه اگه غضب کردی که حتی پهلوی هم پهلوت بود میگفت نگو بازم میگی، معلومش اختیار نداری. و اما اگه از پهلوی میترسی از خدا نمیترسی، این رافع قصنی این به اختیار گفته ای و اسباب رده میشه. این مثال خوبیه که گاه انسان پیش خودش خیال میکنه که حواسم پرت بود غضب کرده بودم، نه این باید ببینه تا چه حدی غضبش است، به سر حدی که زبانش بی اختیار سر میخورد این طرفا، این البته اراده ندارد و قصد ندارد. و اما اگر زبان را به اراده میچرخوند این طرفا لکن چون خدا را حاضر نمیبینه بنده خدا را حاضر میبینه به کس خدای ده جرأت نمیکنه فحش بده، به خدا فحش میده، اون وقت این معلوم نیست که آدم بگه که رافع قصدش است و این غضب فایده ندارد، مثلا این رده نمیاره. ایشون هم اینجوری تعبیر میکند که و من رفع الغضب و قصده، کسی که غضب قصد او را برطرف کرده باشه. و تو قبل دعوا ذالک کله، حالا اگه آمد ادعا که بردندش پیش حاکم گفتن این رده گفته، دو مسئله ما داریم، یه مسئله بینه و بین الله، یه مسئله مقام اثباته و به عبارت اخرى یه مسئله مقام ثبوته یه مسئله مقام اثبات. مقام ثبوتش همون بینه و بین الله، که خودش اگر میدوند که رده گفته باید زنش را دوباره عقد بخوند، دوباره به اون ورثه ها بگد مالها را به من ببخشید. مقام اثبات این است که پیش حاکم ثابت بشد که این را اجراحت بکنه. اگر در مقام اثبات ادعا کرد که من اختیار نداشتم، به مقتضای الحدود تدرع به شبهات، القاء شبهه میشد، ایجاد شبهه میشد برای حاکم و حاکم نمیتونه بگه تو دروغ میگی و باید قبول کنه دعوای این را. میفهمند که و تقبل دعوا ذلک کله، یعنی غلط بود، غفلت بود، سهو بود، خواب بود، غضب بود، اینا همش پذیرفته میشه و بله قبول میشه. و کذا الاکراه مع القرینه، اگر ادعای مکره بودن بکند در صورتی که همراهش قرینه باشد. اکراه با چیز با عدم القصد فرقش نیست که اکراه مکره دارد، یک کسی میگه یالا اینو بگو، اگر نگی مثل قضیه عمار و پدرش که در راه بین مدینه و مکه می آمدن کفار برخوردن گفتن باید تبری بجویی از پیغمبر اکرم و اگر تبری جویی می کشیم، عمار تبری جز پدرش تبری نجز، پدرش کشتن، عمار آمد خدمت پیغمبر، عرضه داشت هلک تو یا رسول الله، با کمال دلواپسی و استراب و اشکان جو گفت من از بین رفتم، هلاک شدم، دینم از بین رفت. حضرت فرمود چی شد؟ داستان نقل کرد، فرمود پدرت سبقت گرفت به بهشت ولیکن تو فقیه بودی، یعنی مسئله دون بودی، اگر چنانچه اکراه میکنن که تمری از من بجویی تمری بجو، این تمری. و اون وقت آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان در حق عمار نازل شده که قلبش وقتی که مطمئن به ایمانه لسانش اینجوری میشه، این اثر وضعی ندارد که این را کافرش بکنه. بله کل اش مثل آدم اسیر. و فی قبول دعوا عدم القصد الى مدلول لازم مع تحقق الکمال نظرون، در قبول دعوای این که من قصد به مدلول لفظ نداشتم، یعنی شوخی میکردم مثلا، با اینکه کمالش یعنی بلوغ و عقل و اختیار و اینا را میگن کمال، اینا هم تحقق دارد، نظرون من از شبهت داره اتل الحد، وجه این که نباید اجرا حد بشد از شبههی که دفع کننده حد، و از اون طرف بکونهی خلاف از ظاهر، دعوای عدم القصد خلاف ظاهر اصل در افعال اغلا این است که انگستن صادر بشه. و یستتاب المرتد انکان ارتداده ان کفر اصلیین، توبه داده می شود که همون مرتد ملی به اصطلاح، اگر مرتد ملی بوده می فهمان توبهش می دن در بله مدت توبه دادن دو قوله، یک قولی که معروفه میگن سه روز، تا سه روز بهش میگن که تو فکرهاش بکن، اگه توبه نکردی هزارت میکنه که توبه کرده بود. و قول دوم که شهید ثانی میفهمان نه، سه روز ملاک نیست، به مقداری که امید این باشد که این برمیگرده. اینا را اینجوری میکنم، به مقداری که امید این هست که برگردد یا نگردد میکنم، بعد میبینید نه چارش نمیشه، اما هر وقت میارن محاکمه میکنن بازم از اون حرف ها میزنن، و اگه اینجوری شد این دیگه توبهش قبول، یعنی اون وقت اجراحت میکنند و فلان این حرف ها. پس مرتد ملی ابتداعا اگه ارتدادش اندل حاکم ثابت شد نباید اجراحت بشد، توبهش بدن یا سه روز مهلت یا به مقداری که یرجا اینکه این توبه کند. و یستتاب المرتد انکان ارتداده ان کفر اصلیین، توبه داده می شود مرتد اگر بوده باشد، عرض کنم که ارتدادش از روی کفر اصلی، فانتابه پس اگر توبه کرد و الا قتل. و مدت الاستتابه ثلاثه ایام فی المروی، سه روز است بنابر قول مروی ان صادق علیه السلام به طریق ضعیف که سندش ضعیف. ول اقوا تهدیدها به ما یعمل یا یعمل معه اوده، اقوا تهدید مدت توبه است به مقداری که آرزو داشته می شود با اون تهدید، یعنی با اون حد مدت اودش. و یقتل بعد الیأس از او، بعد از که ناامید از او می شود کشته می شود. و این کارم این ساعته، گرچه همون ساعت ناامیدن، می دونن که این برگشتنی نیست مثلا اینطوری. حالا این دیگه تشخیص حاکم و حضار مجلس و فلان که بگن این بعدا هم توبه نمی کنه.
این قید اصلی برای کفر معناش روشن نشد.
قید چی؟
کفر اصلی.
ول
مال از کفر اصلی چیه؟
ها کفر اصلی عرض کردم بود اول، اونایی که کفار اصلی هستن، یهودی، نصرانی، مجوسی، طبیعی، دهری، اینایی که پدر مادرشون همه کافرن، این که گذشت که پریروز. اون رو خوندیم که کفر اصلی ها گفت در مقابل کفر عارضی است، کفر عارضی الان بحث در کفر عارضیه. بله میفهمان ول اقوا تهدید ها به مایه عمل معه اودو و یقتل بعد الیأس منه و این کانم این ساعت ولعل الصبر علیه ثلاثه ایام اولا، میفهمان صبر بر او سه روز، همین آدمی که مایوس هم هستند بازم سه روز صبر بکنن، رجاء لعودته یا لعودهی برای امید برگشتنش، و حملن للخبره علی الاستحباب، در خصوص این آدمی که الان مایوسن روایت را حمل بر استحباب بکنیم که اول.
والمرتد عن ملت لا یزول ملک و امواله. یکی از امتیازات مرتد ملی از مرتد فطری این است که مرتد عن ملت زایل نمیشود ملکش از اموالش الا به موتی، مگر راستی بمیرد، ولو بکشندش، ولو به قتله، لکن یهجر علیه، لکن حاکم شهر ممنوع تصرفش میکند در اموالش، لکن یهجر حجر میشود بر او به سبب نفس رده از تصرف در اون اموال. فیت خلفی ملکه ما یتجدد، پس داخل می شود در ملکش اون چی که تجدد پیدا می کنه. و یتعلق به الحجر، و تعلق می گیرد به او حجر، یعنی مثل مفلس می مونه. و ینفق علیه منه، و خرج داده می شود بر این شخص مرتد ملی از مال خودش مادامی که زنده است، یعنی بیت المال نباید خرج این را بده، مرتد ملی شده از خودش باید خرج رو بگیرم. و کذا لا تزول اسمت و نکاهه، زنش بلافاصله جدا نمیشه، زنش باید عده طلاق نگه داره تا اواخر عده طلاق، اگه برگشت زن به زوجیت باقیه، و اگه برنگشت از اون زمان منتفع جدا میشه. و کذا لا تزول اسمت و نکاهی الا به بقائه علی الکف، مگر به سبب باقی موندنش بر کف بعد خروج عده، التی اون عده ای که تعتدها عده نگه میدارد او را زوجته من حین ردته، و هی عده طلاق. در مرتد فطری عده وفات بود، اما در مرتد ملی عده طلاق. فین خرجت، پس اگر بیرون آمد، ولم ما یرجع، اگر خرجت العده، یعنی اگر بیرون آمد عده و هنوز رجوع نکرده، بانت منه، اون زوجه ازش جدا میشه. و تو ادا نفقه تو واجب نفقه، ام اگه فرزند داره، پسر داره، اولادی که داره، واجب نفقه است، میفهمان ادا میشود نفقه واجب نفقه، اونایی که واجب نفقه بر او هستن، علیه متعلق به واجبه، واجب نفقه بر او، من والدن و ولدن و زوجتن و مملوکن، اینا هم واجب نفقه هن که در آخر کتاب نکاح فرموده است. این را من مالهی، از مال خودش باید بدن، الا ان یمود، و وارث هما ای المرتدین فطریان و ملیان ورثه هما المسلمون. در کتاب ارث گذشت که یکی از موانع ارث کفره، پس اگر ورثه های اینها دو طایفه هستن، یه طایفه مثل خودشون هستن، یه طایفه مسلمن، اون طایفه مثل خودشون ولو قریب باشن، نزدیک باشن، ارث نمیبرن، و اون طایفه ای که مسلمن ولی بعید پسر عمو باشه، ارث به او میرسه، به فرزندش نمیرسه اگر کافره. و میفهمان وارث این دو طایفه ای المرتدین فطریان و ملیان ورثتهم المسلمون لا بیت المال. بعضیا گفتن اصلا این داخل در بله من لا وارث له است، یعنی به بیت المال باید منتقل بشه که امام وارث مال. میفهمان که نه، ورثه مسلمین هم ولو دور اندنا لما تقدم، ولو لم یکن لهما وارثون، لما تقدم یعنی در کتاب ارث، و اگر برای ما برای این دو تا وارثی نباشد، ولو لم یکن لهما وارثون مسلمون فل امام، اون وقت نوبت امام میرسه، ولا یرثهما الکافر مطلقا، چه وارث دیگر داشته باشن چه نداشته باشن، ارث به کفار نمیرسه، کافر این، لانهما مرتبتون یا مرتبتون فوق الکافر و دون المسلم، ارث نمیبرد این دوتا را کافر مطلقا، به جهتی که این دوتا مرتد فطری و ملی یه مرتبه ایست فوق کافر و دون المسلم، یعنی از کافر بالاتره و از مسلمون پایینتره، مثلا اینطوری. این حاشیه اینجوری معنا کرده، ای المرتد الفطری و الملی اقرب الى الاسلام من الکافر الاصلی فلا یمکن للکافر ارثه منهما، وقتی که کافر از اون مسلمون معمولی ارث نبره، از این مرتدین به طریق اولا ارث نمیبره، به اصطلاح به جهت این که اینا فوق کافرن. خب و اما زن اگه مرتد شد باید چیکارش کرد؟ میفهمان لا تقتا، زن مرتد شد نباید کشتش و اعدامش کرد و چیکار کردن، اینه باید حبسش کنن و در محبس به مزیگش بیندازن، از حیث المعکل و الملبس و المطعم و المشرب و الفلان، تا بمیرد یا اینکه توبه کند. در روایت دارد الا ان تتوبه او تموته، در اوقات نمازها هم پنج وقت نمازه پنج دست کتک میزنن، یه دست برای موقع نماز دور، یکی برای نماز عصر، یکی مغرب عشا، یکی مغرب یکی عشا، یکی صبح، در اوقات صلوات خمسه کتکش میزنن، بفرض نه کتکی که بمیرد، یه زجر شکنجه. اونایی که میگن در حبس در اسلام شکنجه نیست، این یک جاشه هست، بعضی جاها بفرض باید تتبع کردن، یا به صورت یه رساله در آورد که اونایی که اطلاع ندارن بدونن که هست. اون وقت این یکی از ایناست که زن را نباید اعدام کرد و کشت، ولیکن زجرش میدن بلکه توبه کند یا اینکه بمیرد همونجا. والمرأت لا تقتل و این کانت ردتها عن فطره، گرچه مرتد فطری باشد، بل تهبس، بلکه حبس میشود این زن دائما، حبس ابدی. و تضرب اوقات الصلوات، و زده میشود در اوقات نمازهای پنجگانه به حسب ما یراه الحاکم، به حسب اون چه که حاکم نظریه میدهد، هرچه دو تازیونه سه تازیونه هرچه دا. و تستعمل فی الحبس، و بکار زده میشود در حبس در اسوء اعمال، یعنی وادارش میکنن کارهای سنگین بکن، اینجا جارو کن، اونجا گل بمال، اونجا مثلا چی کن، اینجوری که سخت بشه، زهری هم یه خورده نون خشک و یه خورده آب میارن غذا بهش میدن، مثلا اینطوری هم از حیث معکل بهش مزیگه میگیرن، هم از حیث عمل وادار به کارهای خشن میکنن. بله. و تستعمل فی الحبس، داستانی برای خودمون پیش اومد که عرض کنیم، بد نیگه ما رو برده بودن خدمت نظام وظیفه، اون وقتا خیلی آدم خوبی پیش خودمون بودیم، ما قدر سواد داشتیم تا شهر لومه کمتر خونده بودن، اون وقت عرض کنم که بردن اونجا و این یه دونه دروغ رو گفت، گفتن سواد داری، هر کس سواد داشت فوراً اعزامش میکردن، و عرض کنم که هر کس سواد نداشت حالا تکلیفش بعد من، گفتن سواد داری، گفتم نه، مرادم از نه یعنی سوادی که به درد شما بخورد ندارم، اینجوری اراده شده میگه توریه میگه اینجوری. گفتم پس اگر سواد نداری آپاچی مردان این باغچه را آپاچی کن، اینا میگن تو استعمل به اسباب الاحوال. گفتن اینجا وار روزی یه دفعه دو دفعه پیش از ظهر بعد از ظهر منطقه دو بش میکردن گل کاری ها را اونجا آپاچی میکردن به جرم این که من سواد ندارم اینجوری. حالا اینا هم اینجوری میگه کسی که جریمه است و مجرمه باید وادارش کنن به کارهای سختی. و تو استعمل فی الحبس فی اسوء الاعمال، به کار زده میشود در حبس در بدترین اعمال. و تلبس اخشن الثياب، و زبرترین لباس ها را بهش میپوشونن، المتخذت للبس عادتا، اون لباس هایی که برای پوشیدن بر حسب عادت، خود زن اولا بدنش که لطیفه باید لباساش نرم تر باشه، حالا اگر یه پیراهن مو درست کنن بهش بدن همش بدنش میخارونه دیگه، این همون تو زود تمی میره. المتخذت للبس عادتا، و تطعم اخشب الطعام، و طعام داده میشود خشبترین طعام ها، خشب را معنا کرده همون چوبه اجشب، اینجا اخشب نمیشته اجشب، و هوا ماقل زم اجشب درسته، و هوا ماقل زمین هو و خشن، اونی که غلیظ باشد و خشن باشد، مثلا اینجوری هم زبر باشد و هم هم غلیظ. قال هو ابن الاثیر، که از ابن نهایه کتاب لغت عامه، ابن عسیر از علمای عامه است، کتاب لغت نوشته نهایه و مورد توجه علما هست، علمای شیعه، ایشون اینجوری معنا کرده. و یعتبر فیها فیه عادتها، اعتبار می شود درش عادتش، فقط یکون، اینم می فهمان به حسب عادت. خب گاهی وقتا منی از یک جای یک زنی را آوردن که این اصلا خوراکش هم ایناست، این خوراکش اینه. اون سعدی یکی نقل میکنه که یک کسی در بازار عطارا افتاده بود، قش کرده بود، هر دکتری دوایی چیزی آوردن این جا. یک کسی گفت من اینو علاج میکنم، گفتن چطوری علاج میکنم، گفت برید یک قد گازورات بیاری، یک قد گازورات آوردن دم دماغ این بو که برای که حال آمدن حال آمد، این خودش کناسه، عادت کرده به این گازورات، عطر چه به دردی میخوره رو گلاب و فلان حرفا، این خوب شد. اینا مثال میزنن که هر کسی با هر چیزی که عادت کرده او را باید که باهاش رفتار کرد، یه جنبه عرفانی دارد این مثالا. اون وقت بنابراین اگه یک زنی را آورده باشن که خودش خوراکش هم از این خوراکاش که در حبس بهش میدن، اینجا باید خوراکای نرم بهش بدن که بهش بد بگذره، یعنی همون خوراکی زب بهش بدن، خب همون عادت خودش است، خوش میگذره، باید یه غذاهای بهش بدن که در عمرش ندیده و نچشیده و فلان، این از کنم که توف توف میکنم میزه دو، وقت اینا باید که اینجوریش کنه. میفهمان که فقط یکون جشب حقیقتا فی عادت ها، گاهی وقتا همین جشب و قلیز حقیقت در عادتش ساله ها، فقط یکون جشب حقیقتا فی عادت ها ساله ها، در عادتش ساله ها، و بالعکس گاهی وقتا میگه که نه اون ساله مثلا ناجوره. یفعل به ذلك كله الى ان تتوب او تموت لسعيه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام و غيرها في المرتده عن الاسلام. حضرت فرمودن که قال عليه السلام لا تقتل، نباید کشتش و تستخدم خدمتن شدیده، به خدمت واگذار میشد به یه خدمت سختی و تمنع من الطعام و شراب و من میشود از خوردن و آشامیدن الا ما یمسک و نفسها، مگه اونی که جان این را نگهداری کنه. و تلبس اخشن الثياب، پوشنده میشود خشنترین لباسها. و تضرب علی الصلوات، در موقع نمازها هم میزنندش. و فی خبر آخر عنه علیه السلام، المرأة تستتاب، توبه داده میشد. فان تابت و ال فهو یعنی فهو المطلوب، و الا حبست فی السجنه، حبس میشود در زندان. و عذر بها، و ضرر زده میشود به او. ولا فرق فیها بین الفطریت والملیه، مرتد فلی ملی در این زن فرقی نداره. و فی الهاق الخنسا به رجل، آیا خونسا حکم مرد را دارد که باید کشتش، یا حکم زن را دارد؟ وجهان تقدما فی الاس و ان الازهر الهاقه بالمرأه، به جهتی که الحدود تدرا به شبهات. و صلی الله علی محمد و آله.